بسم الله الرحمن الرحیم. 31 جلسه درس نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر توسط استاد فاضل 22/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید که و این افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد و ظهور مودت الرعیه و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم ولا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم على ولاة الامور و قلت استسقال دولهم و ترک استبطاء انقطاع مدتهم ففسح فی آمالهم و واصل فی حسن الثناء علیهم و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم. با اینکه روی ترتیب بیان امیرالمومنین در دنبال طبقه جنود الله ایشون بحث‌هایی را مطرح کردند، اولا ارزش جنود الله و نقشی را که در نظام اسلام و حکومت اسلامی دارند بیان فرمودند و بعد برای واگذاری مسئولیت به افرادی از جنود الله یک شرایط و خصوصیات و ویژگی هایی بیان کردند و بعد در رابطه با فرماندهان که به تعبیر امیرالمومنین به عنوان رؤوس الجند از اونها تعبیر شده بود، مزایایی را برای افراد ممتاز از این رؤوس الجند بیان کردند. روی قاعده مثلا باید در دنبال همین معنا بحث شده باشه یا به طبقات دیگر پرداخته باشند، لکن در این بین یک مطلب کلی را برا خاطر اهمیتی که این مطلب داره و برای نقش خاصی را که در نظام اسلامی داره، این مطلب رو امیرالمومنین بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد و ظهور مودة الرعیه. می فرماید مهمترین عاملی که برای ولات و مسئولین بالا ایجاد انبساط می کند و در روشنی چشم اونها نقش مؤثری داره و در رضایت اونها کاملا مؤثره، دو مطلبه که اگر این دو مطلب حاصل بشه، مسئولین و ولات دیگه کاملا راحتند، کاملا به هدف اصلی خودشون رسیده اند. برای اینکه مهمترین معنای مقصودشون حاصل شده، مسئله روشنی چشم رو این یک تعبیری است که انسان در همه جا به کار نمیبره. چیزهایی که خیلی مورد علاقه انسان باشه برای ابراز کمال علاقه، انسان کلمه قرة العین رو درش به کار میبره. لذا میبینید که پدرها از پسرهایی که مورد علاقه شدید اونها قرار گرفته اند، تعبیر به قرة العین میکنند، یعنی تو نور چشم مایی. حالا این نکتهشم روشنه. نکتهش این است که در بین اعضای انسان، با اینکه هر کدام به نسبت خودش و در موقعیت خودش ضرورت داره و هر عضوی رو انسان از دست بده، یک قسمت از حیات از می شود دنیوی رو کأنه از دست داده. دست انسان از بین برود، پای انسان از بین برود، سایر اعضا از بین بره، هر عضوی که از بین می رود، یک قسمتی از لوازم حیات انسانی از انسان جدا می شود. این یک مسئله مهمی است. لذاست که با توجه به این نکته ما به این معلولین خیلی باید توجه داشته باشیم، مخصوصا بعضی از معلولین که قسمت‌های مهمی از اعضاء خودشون رو از دست داده اند و به نظر من اینها از شهدا به یک معنا بالاترند، برای اینکه اینها هر لحظه‌ای کأنه با شهادت مواجهند، هر لحظه‌ای با محرومیت از آثار حیات مواجهند. اینها خیلی باید مورد احترام احترام جامعه ما قرار بگیرند. شهید بالاخره در یک آن تصمیم میگیره، در یک آن عزم و جزم پیدا میکنه و با یک وسیله ای به لقاء الله میپیوندد. حالت زجر در او کمتر تحقق داره، اما در این معلولین همیشه اینها با حالت زجر مواجهند. بالاخره در بین اعضا عضو بصر و چشم یک خصوصیتی داره که اگر این عضو از انسان گرفته بشه، خدای نکرده، انسان میفهمه که چقدر محرومیت در رابطه با حیات برای او پیدا می شود. این عضو عضو خاصیه و لذا می بینید که همین مردم شاید خیلی هم توجه ندارن به نکته مطلب، ولی در دعاها می بینید روی این مسئله خیلی تکیه دارن. چشم رو نمی شود حتی با گوش مقایسه کرد، با سایر اعضا مقایسه کرد. اون وقت با این اهمیتی که چشم داره، اگر کسی از فرزندش تعبیر بکند به این که تو نور چشم من هستی، این دیگه کمال علاقه رو به این معنا ابراز کرده و شدت محبت خودش رو با این بیان اظهار کرده. حالا همین رو امیرالمومنین در رابطه با این مسئله می‌فرماید که مهمترین مسئله و عاملی که به تمام معنا نقش داره در این که برای ولات و برای مسئولین حالت انبساط و روشنایی چشم به وجود بیاید، استقامت العدل فی البلاد، این است که در شهرها عدالت اسلامی کاملا پیاده شده باشه. عدالت اسلامی در تمام شهرهای زیر سیطره حکومت اسلامی، که البته شهر خصوصیت نداره، شهری که اینجا مطرح میشه در مقابل روستا نیست، یعنی تمام نقاطی که زیر سیطره حکومت اسلامیه، حتی نقاط دور افتاده و حتی مراکز دور از مرکز، در تمام اینها عدالت به تمام معنا حاکم باشه و عدالت در اینها به تعبیر امیرالمومنین برپا شده باشه، یعنی محور مسئله عدالت باشه، حاکم مسئله عدالت باشه. خب پیداست که اسلام در رابطه با عدالت چه بیاناتی داره و مهمترین هدف نظام اسلامی همین اجرای عدالت و همین پیاده کردن عدالت اسلامی است. می‌بینید که مهمترین ویژگی که برای حکومت امیرالمومنین که تنها حکومت اسلامی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، مهمترین ویژگی مسئله عدالت که این تعبیر رو حتی دیگران در باره امیرالمومنین کردند که قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. منشأ کشته شدن امیرالمومنین رو همون شدت عدالت و اقامه عدالت اینها معرفی کردند و ویژگی مهم حکومت اسلامی همین معناست. البته عدالت یک معنای وسیعی داره که در تمام ابعاد پیاده می شود، در تمام خصوصیاتی که مرتبط با جامعه اسلامی و حکومت اسلامی است عدالت پیاده میشه. پس صحیح است که امیرالمومنین تعبیر بفرمایند که بالاترین چیزی که موجب زیادی نور چشم ولات و مسئولینه این برپایی عدالت در تمام نقاطی که زیر سیطره و حکومت حاکم اسلام خواهد بود. دومین چیز رو می‌فرماید و ظهور و مودت رعیه، که البته به حسب تعبیر و به حسب عبارت این یک امر دومی هست و اون این است که عموم طبقات رعیت نه تنها علاقمند به حکومت باشند، نه تنها دوستدار حکومت باشند. ظهور و مودت رعیت، این علاقه و دوستیشون ظاهر و آشکار باشه. اگر مسئولین این معنا رو ببینند که این ملت مودتشون رو ابراز میکنند و علاقهشون رو اظهار میکنند، این هم برای رضایت و برای روشنایی چشم ولات نقش مؤثری داره، که این را هم ما در زمان ناهازا به حمد الله میبینیم. شما میبینید که در این جنگ تحمیلی که مستلزم یک مخارج کمرشکن است برای یک جامعه، میبینید که اگر پشتیبانی این مردم نبود، اگر حمایت این مردم نبود و اگر نیروهایی را که این مردم به صورت داوطلب به جبهه ها میفرستند و امکاناتی که عرض میشود برای جبهه ها تهیه میکنند و به این وسیله علاقه خودشون را به حکومت اسلامی ابراز می کنند، اگر این معنا نبود به هیچ وجه دولت نمی توانست این جنگ را به این صورت ادامه بده و نمی توانستند رزمندگان این پیروزی های پی در پی را برای ملت ایران بیافرینند. اینها برای خاطر همین علاقه مردم به حکومت، برای اعتقاد مردم به رهبری حاکم بر این حکومت. پس دو تا مطلب رو امیرالمومنین می‌فرماید که اگر این دو تا مطلب تحقق پیدا کرد، دیگه مسئولین با خیال راحت و با روشنی چشم میتوانند به مسئولیتشون ادامه بدن. یکی مسئله برپایی عدالت در تمام نقاط، یکی مسئله آشکار شدن علاقه تمام مردم و توده مردم به حکومت، که علاقه شون را از همین راه هایی که فی زمان ناهازا مطرحه اینها ابراز می کنن. بعد در دنبال می فرماید که ولا تصح و نصیحته، می فرماید که تقریبا یه راه هایی هم هست برای اظهار محبت، یه راه‌ها و شواهد و اماراتی رو امیرالمومنین بیان می‌فرماید که اینها سبب جلب قلوب میشه، سبب تحقق مودت میشه و در دنبال همون مسئله روشنی چشم تحقق پیدا میکنه. چند تا مطلب رو امیرالمومنین میفرماید، میفرماید که ولا تصح و نصیحتهم الا بهیتتهم علی الولاد. اول این مردم در رابطه با ولات جنبه حیطه و محافظت داشته باشند. حیطه از همون حائطه، حائط به معنای شما تعبیر میکنید به معنای دیوار. چرا به دیوار حائط میگویند؟ برای خاطر اینکه دیوار عنوان محافظت داره و عامل برای تحقق حفظه، لذا به او کلمه حائط میگن. اون وقت میفرماید که این مردم اگر در رابطه با ولات عنوان محافظت پیدا کردند، یعنی مراقب مسئولین بودند، این یه معنای عامیه. مراقب بودن در جهات مختلف، یکی مراقبت در این که دولت در مسائل مختلف باید کمک بشه، دولت در جنگ باید مورد اعانت قرار بگیره، در مسائل اقتصادی باید مورد اعانت واقع بشه، اون وقت مسائل اقتصادی هم از طرق مختلف. یک راهش این است که انسان فی مثل زمان ناهازا مصرف رو تقلیل بده. انسان فکر نکنه که در شرایط عادی زندگی میکنه، مصرف رو هرچه انسان تقلیل بده، این کمک به دولته، این مراقبت دولته، این محافظت دولته. این محافظت یکی از علائم مودت و علائم محبت رعیت نسبت به ولات خواهد بود. دوم، و قلت استسقال دولهم. مردم، مقصود امیرالمومنین اینه ظاهرن، مردم دولت را و حکومت را به عنوان یک بار گران و یک مسئله سنگین و یک امر تحمیلی تلقی نکنند. خب شما میبینید که در زمانهای سابق، یعنی در زمان قبل از انقلاب، ما با هر مسئولی مواجه می شدیم احساس سنگینی می کردیم. حتی یه فرموندار اگر در شهر انسان می آمد، انسان فکر می کرد که دیگه خدایا چه کنیم، ما با این چجوری مواجه بشیم، چه نقشه هایی برا ما داره، چه مسائلی رو میخواد برا ما پیاده بکنه، چه تنگی هایی میخواد برا ما به وجود بیاره. همین فرماندار رو بگیر تا مدیر کل و استاندار و وزرا و بالاتر و بالاتر. یکی از راه‌های این که مردم نسبت به حکومت مودت و محبت داشته باشند این است که حکومت رو بر خودشون تحمیل نبینند و مسئولیت حکومت رو موجب یک سنگینی برای خودشون نبینند. این معناش اینه که اگر یک دولتی ملت در رابطه با او احساس سنگینی نکرد، این طبعا مورد علاقه واقع می شود، مورد مودت و محبت واقع می شه. لذا یکی از علائم را هم امیرالمومنین این قرار می ده. علامت و اماره سوم اینه، اینم یه مطلب وجدانیه و اون اینه که وقتی انسان مواجه میشه با یه دولتی که مورد پسند انسان نیست، انسان هی حالت انتظار پیدا میکنه، میگه خدایا کی میشه که مدت این حکومت سر آید، کی میشه که این قدرت از بین بره. مثل همون معنایی که ما در زمان طاغوت ملاحظه میکردیم، در همه مراتبش هی روز شماری میکردیم، دقیقه شماری میکردیم که کی این قدرت جائرانه جابرانه دست از سر ملت ایران بر می داره و هی می گفتیم خدایا امکان داره که یک روزی برا ما پیش بیاد که ما مواجهه با یک همچه قدرتی نباشیم. اون وقت نقطه مقابلش اینه که اگر یک حکومتی این نقش رو داشت که مردم دیگه در فکر این نبودن که این حکومت کی مدتش تمام میشه و روز شماری نمی کردن برای از بین رفتن اون حکومت، اینجاست که این حکومت محبوب مردم خواهد بود، مورد علاقه مردم خواهد بود. البته یک نکته ای را هم اینجا انسان باید توجه داشته باشه که انسان روی اون آزادی که داره نمیخواد هیچ قدرتی رو بالای سر خودش ببینه و هیچ قدرتی رو حاکمه بر خودش نمیخواد انسان ببینه. خب اگر یه قدرتی در عین اینکه حاکم بود و در عین اینکه قاهر بود، ولی مردم در فکر از بین رفتنش نبودند و روز شماری نمی کردند برای از بین رفتنش، این دلیل بر کمال علاقه به این دولته، برای اینکه انسان ذاتاً نمیخواد مقهور کسی باشه، دلش میخواد قدرت قاهری در کار نباشه. پس اگر یه قدرت قاهری اومد که در عین اینکه قدرت ما فوقه، معذالک انسان میل نداشت که از بین بره. پس معلوم میشه خیلی نسبت به اون قدرت علاقمنده. لذا یکی از امارات رو امیرالمومنین این قرار میده. بعد برای رسیدن به این مودت و محبت که چه عاملی نقش داره که این محبت و مودت رو در توده مردم به وجود بیاورد، اینجا امیرالمومنین تقریبا دو تا عامل رو ذکر میکنند. یک عامل اینه، میفرماید فافسح فی آمالهم، به خواسته های مردم ترتیب اثر بدید. خطاب به مالکه، به عنوان والی. فافسح ای مالک، ای والی بر مردم، گشایش بده در آرزوهای مردم، خواسته هاشون رو ترتیب اثر بده. پیداست که خواسته های انسان هم خواسته های محدودی نیست. امیرالمومنین می فرماید نه اینکه حالا یه دونه خواستشون رو ترتیب اثر بدی، دو تا از خواستشون رو ترتیب اثر بدی، نه به طور گسترده. و به تعبیر امیرالمومنین ففسح که به معنای گستردگی و گشایشه، خواسته ها البته پیداست خواسته های یک جامعه مسلمان و یک رعیت مسلمان خواستش که غیر مشروع نیست. پیداست که مسلمان به ما و مسلمان خواسته غیر مشروع نداره، خواستش و مشروعه. حالا که خواستش و مشروعه، برا خاطر اینکه جلب بکنی مودت این مردم را، که این مودت نقش مهمی برای مسئولین داره، یک راهش ترتیب اثر به خواسته های اینها و برآوردن آمال و آرزوهای اینهاست. البته خب تا سرحد امکان، خب تا مقداری که ممکنه انسان نباید در مقابل ملت مضایقه و تنگ بینی داشته باشه، و لذاست که فی زمان نهازا این مطلب نسبت به بعضی از مسئولین که مثل اینکه درست با اون عمق معنای اسلام مواجه نشدند، خیال کردند که اسلام دارای یک تنگ نظری و کوته بینیه، و یا خیال کردند که اسلام میخواد همه مسلمانها امیرالمومنین باشن. نه، امیرالمومنین یک فرد بود، خود امیرالمومنین هم فرمود شما قدرت ندارید اون راهی رو که من طی میکنم شما طی کنید. امیرالمومنین اون یک حساب خاصی داشت و از ویژگی های خاصی برخوردار بود، اما جامعه مسلمان ها و ملت مسلمان نباید در تنگنا و مضیق قرار بگیره. انسان نیام اسلام نیامده قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. حالا همه مردم که نه تنها به مقام امیرالمومنین نمیتونن برسن، به مقام های پایین ترم نمیتونن برسن. لذا بقاء حکومت اسلام به این است که برای مردم گشایش بده و اون مسائلی رو که تاریخ در رابطه با امیرالمومنین ذکر میکنه که اینها اموال و املاک رو از قبلی ها گرفتن، اونا برای خاطر این بود که مالها رو بی جهت متصرف شده بودن، اونم در یک آمار خیلی بالایی اموال مردم رو به یغما برده بودن و الا بناء حکومت بر این نبود که مردم رو در مضیقه و فشار قرار بده. بالاخره یک راه برای جلب مودت توده مسلمان در یک حکومت اسلامی این معناست، ترتیب اثر دادن به خواسته های مشروع آنها و در این راه حدی قائل نشدن، با یک وسعت و گستردگی کامل این معنا تحقق پیدا بکنه. مطلب دوم که این هم نقش عجیبی داره، می‌فرماید که عرض می‌شود که اونهایی که استحقاق دارن که ازشون تقدیر بشه، ازشون تشکر بشه، اینها رو باید ازشون تقدیر و تشکر کرد. نه تنها یک مرتبه تقدیر و تشکر، به صورت مستمر و به صورت مدام از اینها تقدیر کنید، از اینها تشکر بکنید. این تقدیر و تشکرها سبب می شود که یک تقویت روحی برای اون افراد پیدا میشه و حساب میکنن که عملشون، کارشون، رنجی که برده اند، اختراعی که کرده اند، زحمتی که کشیده اند، مطلبی رو که در رابطه با مردم و حکومت اینها درش سهیم بودن، سبب میشه که اینها رو دنبال بکنن، اینها رو در مسیر تکامل قرار بدن، روز به روز اضافه بشه و شدت پیدا بکنه. مثلا الان در زمان ما دیدید که خب پس از انقلاب به واسطه محاصره های مختلفی که ما شدیم چقدر در تنگنا قرار گرفتیم، لکن افرادی در قسمت های مختلف پیدا شدند که از روحیه ابتکار خودشون استفاده کردند و مسائلی رو که ما محتاج به خارج بودیم یک قسمتش رو با روح ابتکار خودشون تأمین کردم. چه مقدار از قطعات یدکی به دست اینها ساخته شد و چه مطالب و مسائل دیگر. خب حالا که اینطوره، آیا در مقابل این ابتکارها که 100% نفعش عائد حکومت اسلامی خواهد بود و 100% به نفع جامعه اسلامیه، آیا ما همینطور بنشینیم و نگاه بکنیم بگیم که خب وظیفش بوده این کار رو انجام بده، کما اینکه بعضی از مقدسین خوش اینجوری فکر میکنن هر کسی هر کار خوبی در رابطه با انقلاب انجام میده میگه آقا کاری نکرده، خب وظیفه‌شو انجام داده. خب وظیفه‌شو انجام داده، مگر خداوند در قرآن به پیغمبر اکرم دستور نمیده که شما از این مردم زکات بگیر خذ من اموالهم صدقه؟ بعد در دنبال چه میفرماید؟ و صل علیهم، درود بفرست بر این مردم. با اینکه زکات دادن وظیفه شرعیه، هر کجا مسئله نماز ذکر شده تقریبا در دنبالش مسئله زکات هم مطرحه. پس صل علیهم یعنی چه؟ برای این است که مسئله مال مسئله مهمیه. اگر یک کسی حاضر شد زکات بده، اگر حاضر شد خمس و سهم امام بده، گذشتن از مال کار بسیار مهمیه، باید ازش تقدیر بشه، باید تشکر بشه که بفهمه که این کار کار خوبیه و مورد اعتناء جامعه است، تا چه برسد به افرادی که کارهای بسیار مهم اجتماعی انجام میدن. معنا نداره ما بشینیم بگیم آقا بعد از انقلاب وظیفه هر مسلمانی این است که هر کاری میتونه انجام بده. ما هم قبول داریم این معنا رو، ولی کسی که انجام وظیفه کرد، اونم یک وظیفه مهم رو ایفا کرد، ما همینطور بنشینیم و به او نگاه بکنیم، با او یک برخورد عادی داشته باشیم، یا این که این طوری که امیرالمومنین می‌فرماید به طور مستمر باید در مقام تقدیر و ثنا و تشکر از این افراد برایی در مواقع حساس کارهایی که اینها با رنج زیاد متحمل شدن اینها رو به زبان بیاوری، بگی به مردم، به حساب بیاری، اینا رو برشموری، تا اینکه سبب بشه که اینها در کار خودشون با یک علاقه و با یک شوق بیشتری وارد بشوند. پس نتیجتاً اینطور شد که امیرالمومنین برای جلب مودت و محبت توده مردم دو تا راه رو بیان کردن، یکی برآوردن آمال و خواستهای اونها به صورت گسترده و یکی هم تقدیر و تشکر از اونها در مواردی که زحمتی کشیدن و رنجی متحمل شدن، که این دوتا عامل نقش مهمی در جلب مودت توده مردم داره. حالا عبارت رو تطبیق کنیم تا بعد انشاءالله. می فرماید که و ان افضل قرة عین الولاد، عاملی که زیادتر مؤثره در ایجاد روشنی چشم برای ولات و مسئولین هست، دو تا عامل استقامت العدل فی البلاد، یکی برپایی عدالت در تمام نقاط زیر سیطره حکومت اسلام، دوم و ظهور و مودت رعیت، نه تنها مودت رعیت، بلکه آشکار شدن این مودت و ظاهر شدنش موجب اطمینان و انبساط ولات خواهد بود. بعد می فرماید و انهو لا تظهر مودتهم، مودت این مردم و رعیت، که این جمله رو از خارج عرض نکردیم، و انهو لا تظهر مودتهم الا به سلامت صدورهم. شرط اول این که در این ولات مودت پیدا بشه در این مردم این است که قلبشون سالم باشه. این یه مطلب خیلی حساسیه. شما میبینید در همین انقلاب ما، در همین حکومت اسلامی، کیا طرفدار انقلابن و کیا مخالف انقلاب؟ تمام اونهایی که با قلب سالم و سلامت دل و پاکی قلب مسائل رو مورد بررسی قرار دادن، اینها علاقمند به حکومتند. اما اونهایی که قلبهاشون پر از بغض و کینه و حسد و اینکه نمیتونن این معنا رو تحمل بکنن که یک روحانی و یک عرض می شود به اصطلاح خودمون آخوند بیاد قدرت رو در دست بگیره و زمام حکومت در دست او باشه، برای خیلی ها این معنا غیر قابل تحمله، حتی برای خیلی از خود ماها، یعنی اونایی که در رشته های ما هستن. اینا میبینید با یک نظر خاصی به انقلاب نگاه میکنن، با یک نظر مخالفتی با انقلاب مواجه میشن. اینا برای این است که اشکال در قلب دل پاک نیست، قلب آلوده است که نمیتواند انقلاب رو هضم بکنه، نمیتونه رهبری انقلاب رو هضم بکنه، نمیتونه حکومت اسلام رو هضم بکنه. پس اولین شرط برای حصول مودت پاکی قلبه که انسان بتونه واقعیات رو اون طوری که هست ملاحظه بکنه. پس اینطور میفرماید و انهو لا تظهر مودتهم الا به سلامت صدورهم. قلبها باید سالم باشه، بغضها و کینها و حسدها و جاه طلبیها و امثال ذالک نباید حاکم بر قلب باشه، و الا مودتی نسبت به حکومت اسلامی پیدا نمی کنه. ولا تصح و نصیحت و هم. این تفنن در عبارته، می فرماید که ناصح بودن این مردم نسبت به والی و حاکم و در حقیقت همون علاقمند بودنشون به ولایت و حکومت اسلامی این تحقق پیدا نمی کنه، الا به حیطتهم علا ولات الامور. اولا محافظت نسبت به والی داشته باشن، مراقب وضعش باشن، ببینن اگر دچار یک کمبودی هست اون کمبود رو جبران بکنن. و قلت استسقال دولهم، سنگینی دولت ها رو کم احساس بکنن، یعنی حکومت براشون سنگینی نداشته باشه، یا تعبیر به قلت که ایشون می‌فرمایند یعنی کم سنگینی داشته باشه و احتمالم داره که مقصود از قلت همون عدم باشه، یعنی هیچ احساس سنگینی دولت رو بر شانه‌های خودشون نکنند و ترک استبطاء. استبطاء یعنی دور شمردن و بعید شمردن انقطاع مدت هم، یعنی هی ننشینن بگن که چقدر طول کشید این حکومت، چرا این مدتش پایان نمیپذیره، چرا این حکومت از بین نمیره. نه، این کارو نمیکنن، این کارو ترک میکنن. روز شماری برای انقطاع مدت دولت ها ندارند. اون وقت در دنبال می‌فرماید فافسح فی آمالهم، برای رسیدن به این مودت و محبت در آمال و آرزوهای مردم گشایش بده تا میتونی آمال و آرزوهاشون رو انجام بده. و واصل به طور پیوسته و مدام این کار رو انجام بده، فی حسن ثناء علیهم، در خوب مدح کردن اونها و تقدیر و تشکر کردن از اونها. و تعدید، تعدید یعنی برشمردن، به حساب آوردن، به حساب بیاوری ما ابلا زول بلا منهم، اونایی که یه رنجی کشیدن، زحمتی کشیدن، با این زحمت و رنج اختراعی کردن، یک سدی رو از بین جامعه مسلمون ها کنار زدن، اینا کارشون رو به حساب بیار، بر شمر این کار رو. همینطور تو قلب خودت فکر نکن، اینا باید به زبان بیاد، اینا باید گفته بشه. چرا؟ فإن کثرة الذکر لحسن افعالهم، زیاد اگر خوبی کارای اینا رو مطرح کنی و در هر فرصتی اعمال خوب اینها مطرح بشه، این نتیجش اینه، تحز و شجاع، افرادی که دلیرند و از این کارها مضایقه ندارن اونها رو بیشتر تحریک میکنی. و تو هر رزون ناکل، اما اونایی که گوشه گیرند و میگن نه ما به این کارا کاری نداریم و حوصله انجام این کارها رو نداریم، این تقدیری که شما از اون طائفه میکنی سبب میشه که اینها هم تحریک میشن، اینها هم میگن خوب ما دنبال اختراع بریم، دنبال عرض میشود ابتکار بریم. پس اینطور شد، فإن کثرة الذکر لحسن افعالهم تهز الشجاع، شجاع رو تقویت میکنه، و تحرز و تحریک می کند آدم ناکل و زمینگیر و نکول کننده از انجام این سنخ کارها رو. این کارا رو می کنه انشاء الله روی خواست خداوند. دو سه تا دعا هم عرض بکنیم. خدایا از تو می خواهیم که این حکومت اسلامی ما را به حکومت جهانی حضرت بقیت الله متصل بفرما. خدایا برادران عزیز رزمنده ما را که در شرایط خاص جنگ قرار گرفته اند، خدایا هرچه زودتر اونها را به پیروزی کامل نائل بفرما. خدایا شهدای آنها را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا در رأس همه مسائل امام امت را، سایه بلند پایشون رو بر سر ما مستدام بفرما. خدایا هرچه بیشتر در فرج امام زمان تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.